ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 13 خرداد ماه سال 95 برابر با 2 ژوئن سال 2016 میلادی است. من وحید پوراستاد هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو با مجموعه متنوعی از گزارش ها و گفتگوها. اما قبل از اون همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد تا در ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان. مهتاب
ممنونم. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. بوندستاگ پارلمان آلمان روز پنجشنبه به قطعنامه‌ای درباره نسل کشی خواندن قتل عام نزدیک به 1.5 میلیون ارمنی در سالهای 1915 و 1916 میلادی توسط حکومت عثمانی رأی داد. در این قطعنامه همچنین از نقش دولت وقت آلمان به عنوان متحد حکومت عثمانی در زمان وقوع این حادثه انتقاد شده است. وزارت خارجه ترکیه در نخستین واکنش به تصویب این قطعنامه با انتقاد شدید از این اقدام پارلمان آلمان از آن به عنوان اشتباهی تاریخی یاد کرده و دستور داده است سفیر این کشور از برلین به آنکارا بازگردد. وزارت خارجه ترکیه همچنین کاردار آلمان در آنکارا را برای توضیح احضار کرد. رهبران ترکیه پیشتر نسبت به تصویب این قطعنامه در پارلمان آلمان هشدار داده بودند. وزارت خارجه ارمنستان در مقابل از اقدام پارلمان آلمان استقبال کرده است. قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی گزارش‌ها درباره نامه‌نگاری بنیانگذار جمهوری اسلامی به جان اف کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا در سال 42 را رد کرد. تلویزیون فارسی بی بی سی روز چهارشنبه خبر داد که بر اساس اسناد سازمان CIA روح الله خمینی در نیمه آبان سال 1342 به دولت جان اف کندی نامه‌ای با این مضمون نوشته که او از منافع آمریکا در ایران حمایت می‌کند. در واکنش به این گزارش، حمید انصاری روز پنجشنبه موارد مطرح شده در این باره را فاقد وجاهت قانونی و سندیت دانست. آیت الله خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاستی به شدت ضد آمریکایی را در پیش گرفت و حتی از دانشجویانی که سفارت آمریکا در تهران را اشغال کرده بودند حمایت کرد. عفو بین الملل روز پنجشنبه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمی محمد صدیق کبودوند خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شد. در بیانیه عفو بین الملل آمده است که این فعال حقوق بشر در پی اعتصاب قضا و وخامت حالش از حدود 10 روز پیش در بیمارستان بستری است و به گفته پزشکان خطر حمله قلبی او را تهدید می کند. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره به رادیو فردا گفت:
عفو بین الملل از مقامات قضای ایران درخواست کرده که به بازی خطرناکشون با جان آقای کبودوند خاتمه ببخشند و پیش از اون که این وضعیت غیرقابل قبول منتهی به فاجعه‌ای دردناک برای آقای کبودوند، خانوادهشون و جامعه حقوق بشری ایران بشه، آقای کبودوند رو آزاد بکنند.
آقای کبودوند به گفته خانواده‌اش در اعتراض به آنچه پرونده‌سازی‌های جدید علیه خود خوانده از 19 اردیبهشت ماه اعتصاب قضا کرده است. این روزنامه‌نگار و فعال مدنی که از 9 سال پیش در زندان به سر می‌برد به اتهام تبلیغ علیه نظام، تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان و تشویش اذهان عمومی به 10.5 سال زندان محکوم شده است. و کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل در بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواستار آزادی زینب جلالیان فعال سیاسی کرد از زندان شد. به گزارش سازمان عدالت برای ایران در این بیانیه آمده است با توجه به خطراتی که وضعیت سلامت زینب جلالیان را تهدید می‌کند، ادامه نگهداری او در زندان نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. به گزارش سازمان عدالت برای ایران این فعال سیاسی کرد علاوه بر ناراحتی گوارشی در معرض نابینایی است و نیاز به درمان فوری دارد. زینب جلالیان از سال 86 در زندان به سر می‌برد. او به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم 2 سال بعد به حبس ابد کاهش یافت. وحید،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راد شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. دفاع نوه آیت الله خمینی از اعدام‌های دهه 60 در ایران.
خمینی میخواست به این ترتیب جامعه رو مهار بکنه، وگرنه زندانی در زندان چه خطری داشت؟
روسیه وجود توافقی محرمانه با آمریکا درباره سوریه را رد کرد. مدیر عامل باشگاه سیاه جامگان ایران میگوید به درخواست آیت الله علم الهدا نام این باشگاه تغییر میکند. گزارشی خواهید شنید در همین باره. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. سی و دو سال از کشتارهای دهه 60 و به خصوص اعدامهای گروهی تابستان 67 در زندانهای جمهوری اسلامی می گذرد و در طول این مدت مقامهای جمهوری اسلامی همواره کوشیدن در برابر این وقایع سکوت کنند. ولی علی خمینی یکی از نوه های بنیانگذار جمهوری اسلامی به تازگی در دفاع از این موضوع سخنانی بیان کرده که شاهین بشیری درباره آن گزارش می داد.
علی خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در دفاع از اعدام اعضای گروه سازمان مجاهدین خلق در دهه 60 این گروه را به ترور بزرگان کشور متهم کرد و گفت که اگر رهبر سابق جمهوری اسلامی در مقابل این جنایات نرمش از خود نشان میداد کشور رنگ آرامش به خود نمیدید. به گزارش خبرگزاری فارس علی خمینی شامگاه سه‌شنبه 11 خرداد در مدرسه فیضی قم گفت آغاز نقل قول: امروز یک عده‌ای برای منافقین دل می‌سوزانند که چرا اعدام کردید. آنها کسانی بودند که در مقابل حکومت ایستادند و جنایاتی کردند که داعش آنها را نمی‌کرد. پایان نقل قول. ایرج مصداقی هوادار پیشین سازمان مجاهدین خلق ساکن سوئد ضمن تاکید بر این نکته که آیت الله خمینی پس از پذیرفتن قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل و پذیرفتن پایان جنگ قصد انتقام گیری از گروه هایی را داشت که به گمان وی مسبب شکست در جنگ بودند میافزاید:
خمینی میخواست به این ترتیب جامعه رو مهار بکنه، وگرنه زندانی در زندان چه خطری داشت؟ مگر بعد از اون کشتار که تعدادی رو آزاد کردن چه خطری برای جامعه ایجاد شد؟ نه، اون چه که مهمه نگاهی بود که خمینی داشت. خمینی آدمی است کینه‌جو. اینها تماماً توجیهی است برای کشتار سال 67. این چیزی است که همچنان رژیم جمهوری اسلامی خط قرمزشه و تلاش میکنه به نوعی اون رو هم توجیه کنه. توجه داشته باشید کسانی رو اعدام کردن، روی برانکار بردن اعدام کردن. من به چشم خودم دیدم ناصر منصوری قطع نخا بود رو برانکارد بردن دارش دادن. کسانی رو من دیدم قلمدوش بردن اعدام کردن، یعنی نمیتونست راه بره، بیماری سر داشت، سرش وسط راه روی مرگ گرفته بود. کاوه نصاری قلمدوش رفت برای اعدام، کسی که حافظش رو هم از دست داده بود و هیچ کسی رو حتی نمیشناخت. و این رو هم توجه داشته باشید کسانی که در زندان بودن هیچ کدومشون مطلقا این عرض خواهم بکنم نه در عملیات نظامی شرکت داشتن وگرنه اعدام میشدن. در فرض اگر یک نفر یا دو نفر یک کوکتل یه جا انداخته بوده یا یک کاری در این حد کرده بوده، ببینید فاطمه مصباح رو در سال 60 وقتی که اعدام کردن ایشون 12 سالش بوده، شناسنامه‌اش هست، عفو بین‌الملل بیرون داده، همه خانواده رو اعدام کردن و کشتن، پدر، مادر، همه خواهران، همه برادران و همچنین عروس رو. ببینید این جنایاتی است که خمینی مرتکب شده و نمیتونه آقای علی خمینی اینها رو بپوشونه. خمینی می‌خواست در واقع انتقام پایان جنگ رو یا شکست در جنگ ایران رو از یکی بگیره.
گفته های نوه آیت الله خمینی در حالی بیان شده است که مقام های جمهوری اسلامی در سالهای اخیر کمتر درباره اعدام های مخالفان خود در دهه 60 و به خصوص اعدام دست جمعی زندانیان در تابستان سال 67 سخن گفتند. تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس که خود در دهه 60 و حتی سالیان پس از آن در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر برده است، در مورد صحبت های نوه آیت الله خمینی به رادیو فردا می‌گوید:
مدیر کلی شد آقای علی خمینی. خود یک سیگنالی بوده به اصطلاح به راست افراطی، یک سیگنال مثبت، ولی واقعیت دهه 60 اعدامهاش بسیار بیرویه بوده و اگرم به نظر ما حتی نظر خیلی های دیگه نرمش نشان داده نمیشد، تعداد افراد کمتری اعدام میشدن، جمهوری اسلامی با این سرنگون نمیشد و تقریبا یک انتقام کشی کور افتاد. همین اعدام های شدید کار رو به جای رساند که آقای لاجوردی برکنار شد از مقام دادستانی اوین. اعدام های دهه 67 هیچی قابل توجیه نیست. واقعیت این است که یک حکم حکومتی بوده که افرادی که در داخل زندان بودن به دلایل گوناگون اینا رو اعدام کردن که هیچ کدامون دلایل موجه نیست. من خودم اون موقع زندان بودم. جنایت هایی در دهه 60 صورت گرفت که اینا با سخنرانی ها و چکه پراندن ها مسئله رو حل نمی کنه. به نظر من باید نظرات همه شنیده بشه و یک کمیته حقیقت یابی ایجاد بشه تا بتواند این زخم ملی یه مقدار بسیار التیام بده.
اکثر زندانیان اعدام شده در تابستان 67 را اعضای گروه‌های مانند سازمان مجاهدین خلق ایران، حزب توده و دیگر گروه‌های چپگرا تشکیل می‌دادند که پیش از آن محاکمه شده و در حال گذراندن دوران زندان خود بودند. به گفته آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله روح الله خمینی شخصا دستور اعدام کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر بی‌گمانی و موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند را صادر کرد. نام و تعداد دقیق اعدام شدگان در آن سال هنوز کاملا مشخص نیست. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تعداد این زندانیان سیاسی اعدام شده را دست کم 1879 نفر اعلام کرده است. اما آیت الله منتظری در خاطراتش این رقم را بین 2800 یا 3800 نفر اعلام کرده است، با تاکید بر اینکه رقم دقیق را به خاطر ندارد. مقامات جمهوری اسلامی گروه مجاهدین خلق را به ترور تعدادی از مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی و امنیتی متهم کرده اند، از جمله انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر سال 60 و انفجار در دفتر نخست وزیری در 8 شهریور همان سال به گروه سازمان مجاهدین خلق منتسب شده، اما گزارش های متناقضی درباره نقش این گروه در این انفجارها منتشر شده است.
دفاع نوه آیت الله خمینی از اعدام‌های دهه 60 در ایران، گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. در وبسایت ما تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو میتونید دنبال کنید. هم‌اکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران آمادگی تهران رو برای آغاز گفتگوها با اروپا درباره موضوع حقوق بشر اعلام کرده، اما گفته که این گفتگوها دو طرفه خواهد بود. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله شبانگاهی امشب تعدادی از تلفن‌های شما آماده شده که با هم میشنویم.
جمهوری اسلامی با احکام اعدام و زندان و شلاقی که صادر میکنه به هیچ وجه نیاز به دشمن خارجی نداره. به نظر میاد جناح راست ایران به رهبری آیت الله خامنه ای در خواب خرگوشی فرو رفته.
میخواستم به این آخوندها جنتی و آملی لاریجانی و دار و دسته آنها بگم کور خوندی و آرزو به گور میبری که بتونی با شلاق و اعدام و سرکوب و شکنجه و زندان و اسید پاشی ما ایران و ایرانیان را نابود کنی. در تاریخ همیشه نام ایران جاودان مانده و باقی خواهد ماند.
آقای دکتر روحانی، جناب علی که خودتون رو اقتصاددان معرفی میکنید، اگر یه تاجر کوچیکی در بازار تهران ورشکست شده باشه، در این حال به همکارا و همسایه‌های خودش بعد بیراه بگه و تهدید کنه، کدام یک از تجار بازار حاضر میشن که با اون معامله کنن؟ شما باید دست از تحریک همسایه‌ها و دخالت‌های نظامی در امور داخلی کشورهای دیگه خودداری کنید و حتی اظهار انزجار کنید تا کم کم راه هموار بشه. راه دیگه وجود نداره. برای ورود به جامعه جهانی باید خودتون رو اصلاح کنید. رادیکال باید اصلاح کنید، نه زر زر.
شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12. در ادامه گزارشی بشنید با این موضوع که کرملین وجود توافق محرمانه با واشنگتن درباره سوریه رو رد و ابراز تأسف کرده که آمریکا از همکاری عملیاتی نظامی با روسیه در سوریه خودداری میکنه. در آستانه سفر نخست وزیر اسرائیل به روسیه، سفیر این کشور در مسکو میگوید تمام به تعبیر او نیروهای معقول در جهان از مبارزه روسیه علیه تروریست در سوریه حمایت میکنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف و جان کری، وزیران خارجه روسیه و آمریکا، در چندمین تماس تلفنی درباره احتمال اقدام نظامی مشترک علیه جبهه النصره در شمال سوریه ریزنی کردند. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، لاوروف با یادآوری طرحی که مسکو از مدت‌ها پیش ارائه کرده تأکید کرد چنانچه مخالفان میانه رو از تروریست‌ها جدا نشوند، هدف حمله قرار خواهند گرفت. وزیر خارجه روسیه به تازگی طی مصاحبه گفته بود آمریکایی‌ها با گذشت بیش از 3 ماه پس از اعلام آتش بس در سوریه همچنان وعده می‌دهند که نیروهای میانه رو را به جدایی از تروریست‌ها ترغیب خواهند کرد، اما این وعده ها حوصله روسیه را سر برده. لاوروف هشدار داد اگر تا پایان همین هفته واشنگتن منطقه تحت تصرف تروریست ها و منطقه تحت کنترل اپوزیسیون میانه رو را برای مسکو مشخص نکند، نیروی نظامی روسیه حملات هوایی خود را علیه تمام کسانی که به آتش بس نپیوستند تشدید خواهد کرد. وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که یگانه راه مشروعیت بخشیدن به ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا در سوریه همکاری با روسیه است، زیرا به گفته وی روسیه به درخواست دولت سوریه قانوناً در این کشور حضور دارد. میخائیل سویتین، کارشناس امور بین الملل در مسکو، میگوید روسیه میخواهد ثابت کند که بحران سوریه صرفاً تحت نظارت کرملین قابل حل است.
Кремле уносятся с идеей великой коалиции, из которой выступит Владимир Владимирович Путин на
Кремлин همچنان از تشکیل ائتلاف گسترده بین المللی که ولادیمیر پوتین در پاییز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل آن را پیشنهاد کرده بود منصرف نشده. به رغم اینکه این طرح باطل است و کشورهایی که اهداف متضاد در سوریه دارند نمیتوانند در یک طرف جبهه قرار گیرند، پافشاری بر این طرح نشان از نبود رویکرد دوراندیشانه در کرملین است و نشان دیگر آنکه همچنان نتوانسته ایم در سوریه به غیر از اسد نیروی پیدا کنیم که بتواند منافع روسیه را مد نظر داشته باشد. البته یادمان نرود که کل ماجرای سوریه تلاش روسیه برای ترمیم روابط با غرب پس از بحران اوکراین بود، اما در این زمینه نیز پیشرفتی حاصل نشده. عملا کرملین تنها تبلیغات میکند.
چهارشنبه جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت برنامه‌ای برای انجام عملیات مشترک به روسیه در سوریه وجود ندارد. از سوی دیگر دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت نظامیان روسیه و آمریکا روزی 2 بار درباره وضعیت میدانی و گام‌ها برای عدم تصادم نیروهای دو کشور ریزنی می‌کنند، اما واشنگتن کماکان درباره عملیات مشترک با مسکو در سوریه تصمیم نگرفته. او در پاسخ به این سوال که آیا توافق محرمانه با آمریکا درباره سوریه وجود دارد، پاسخ منفی داد. همان روز سوی هیفت، سفیر اسرائیل در روسیه، گفت تغییر وضعیت ژئوپلیتیک در منطقه پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه گسترش هماهنگی‌های نظامی بین مسکو و تل‌آویو را ایجاب کرده. او طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 اظهار داشت:
ми напряму не вмешуємося в операцію в Сирії, в кризі, тому що проходить криза, общий криза в Сирії.
ما در بحران سوریه و عملیات روسیه در این کشور دخالتی نداریم. البته از اقدامات روسیه در مبارزه با تروریسم و حکومت اسلامی حمایت می‌کنیم و معتقدم تمام نیروهای معقول در جهان حامی این مبارزه هستند.
нормальний мир поддерживает в плане Россию.
مناقشه سوریه از مهمترین محورهای دیدار هفته آینده بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از مسکو اعلام شده. این دیدار رسمی که به مناسبت 25مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و روسیه انجام می شود، دومین سفر نتانیاهو به مسکو در 3 ماه گذشته و 3مین سفر وی پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه است. گزارش‌ها حاکی است که مسکو به حملات اسرائیل علیه اهداف در سوریه چشم می‌بندد و برای عدم تدخل نیروی هوایی دو کشور خط ارتباطی بین نظامیان برقرار شده. رسانه‌های اسرائیلی می‌نویسند دغدغه دیگر تل‌آویو ادامه خروج نیروهای روسیه از سوریه است که با نگرانی از ارتقای موقعیت ایران و حزب‌الله در سوریه همراه است. Анна Райська, Радіо Фарда.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. تازه ترین خبر از نشست امروز سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک حاکی از اینه که بدون توافق درباره سقف تولید به کار خودش پایان داد، ولی در این نشست محمد بارکیندو کاندیدای اهل نیجریه به عنوان دبیر کل سازمان اوپک انتخاب شده. متن و جزئیات کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه یک گزارش ورزشی رو بشنوید که مدیرعامل باشگاه سیاه جامگان ابو مسلم میگوید به درخواست آیت الله احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی نام این باشگاه تغییر خواهد کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
مدیرعامل باشگاه سیاه جامگان میگوید در روزهای آینده احتمالاً یک نظرسنجی برگزار خواهد شد تا علاقمندان به آن باشگاه نامهای پیشنهادی خود را ارائه دهند. با این وجود علی عباسی روز پنجشنبه به خبرگزاری‌های ایران گفته است که به احتمال زیاد نام این باشگاه مشهد الرضا خواهد بود و با همین نام به ثبت خواهد رسید، ولیکن نام دیگری برای این تیم انتخاب می‌شود و با آن نام شناخته خواهد شد. آیت الله احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه مخالفت خود را با نام ابو مسلم و سیاه جامگان بر این باشگاه ورزشی ریشه‌دار شهر مشهد ابراز داشته است. مدیر عامل باشگاه سیاه جامگان چهارشنبه شب با آیت الله علم الهدا دیدار کرد. علی عباسی گفت که تذکر نماینده ولی فقیه برای تغییر نام باشگاه که حاصل دغدغه علما و متدینین بوده در حال انجام است و به زودی نام باشگاه به مشهد الرضا تغییر پیدا می کند. باشگاه ابو مسلم در سال 1349 هجری شمسی، نزدیک به نیم قرن پیش، به دست برادران مهاجرانی عطاالله و حشمت مهاجرانی پایه‌گذاری شد. این تیم که در سال 1354 به مقام پنجم جام تخت جمشید، در سال 1384 به دیدار پایانی جام حذفی و در سال 1386 به رده چهارم دسته برتر رسید، فصل گذشته به سختی و در آخرین بازی در دسته برتر ماندگار شد.
و پایان دیدار، بازی با حساب 2-0 به سود سیاه جامگان به پایان میرسه و این تیم در لیگ برتر باقی میمونه.
شادی هواداران سیاه جامگان ابو مسلم پس از باقی ماندن این تیم در لیگ برتر. پیش از این نماینده رهبر جمهوری اسلامی ابو مسلم را مایه ننگ اسلام و سرسخت‌ترین دشمن امام هشتم شیعیان توصیف کرده بود. ابو مسلم خراسانی، سردار ایرانی که بر پایه برخی منابع تاریخی بهزادان ونداد هرمز نام داشت، حدود 12 قرن پیش با شکست قشون بنی امیه در جنگ زاب خلافت اموی را سرنگون کرد. ابو مسلم از قهرمانان استقلال ایران پس از حمله اعراب و نگارش ابو مسلم نامه ها طی قرون گذشته نمایانگر جایگاه سردار سیاه جامگان در تاریخ و فرهنگ ایران شناخته می گردد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو می شنیدید. تیم ملی والیبال ایران هم در مسابقات انتخاباتی المپیک 2016 در ژاپن با نتیجه 3-2 از صدر تیم چین گذشت تا بیش از گذشته به صعود نزدیک بشه. ایران تا پیش از این بازی ها با تیم های استرالیا، کانادا، فرانسه و ژاپن بازی کرده و نتیجه اون هم 3 در برابر استرالیا، کانادا و ژاپن بوده. البته در برابر فرانسه شکست خورد، اما در رده‌بندی فعلا فرانسه در رده نخست قرار داره، ایران دوم و لهستان سوم.
از شلاق برای همنشینی دختران و پسران تا تأسیس ستاد مبارزه با زندگی مشترک خارج از ازدواج، چرا حکومت ایران در این حد با آزادی جنسی جدال داره؟ آیا در روابط جنس‌های مختلف باید خط قرمز حکومتی وجود داشته باشه؟ اگر پاسخ شما آره است، اون خط کجاست؟ آیا اساساً فساد یک تعریف مشخص داره؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید، یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. برای شرکت در برنامه شماره تماستون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
در آخرین بخش مجله شبانگاهی امشب همراه میشیم با آرش حسنیا در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
از سال 1388 و اعتراضات مردمی به انتخابات مناقشه برانگیز آن سال مدام و مکرر تحت فشار دستگاه‌های اطلاعاتی بود. چندین و چند بار برای بازجویی به دفاتر و اماکن مختلف دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی از وزارت اطلاعات وقت گرفته تا اطلاعات سپاه پاسداران و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه احضار می‌شد. در نهایت در اسفند ماه سال 91 احسان مازندرانی را که به عنوان روزنامه‌نگار نزدیک به خانواده هاشمی رفسنجانی شناخته می‌شد در محل روزنامه و در تحریریه بازداشت کردند. در آن زمان احسان مازندرانی خبرنگار سیاسی روزنامه اعتماد بود. این روزنامه‌نگار پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین انتقال یافت. بازداشت سال 91 برای احسان مازندرانی که همراه با شماری دیگر از روزنامه‌نگاران بازداشت شده بود، حدود یک ماه به طول انجامید تا اینکه او با سپردن وثیقه توانست از زندان آزاد شود. اما آزادی برای احسان مازندرانی همیشگی نبود. با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و کشیده شدن دامنه تغییرات مدیریتی تا دانشگاه آزاد اسلامی، احسان مازندرانی به عنوان مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد معرفی شد. این روزنامه‌نگار در آبان ماه سال 94 برای بار دوم کارش به بازداشت و بازجویی کشید. گفته میشد حکم بازداشت او به امضای دادسرای رسانه رسیده بود، هرچند که تاریخ بازداشت احسان مازندرانی در آن حکم مربوط به دو ماه قبل از اجرای حکم بود. این بار بازجویی از احسان مازندرانی در بند 2 الف اوین متعلق به سپاه پاسداران انجام شد تا معلوم شود متولی بازداشت این بار این روزنامه‌نگار واحد اطلاعات سپاه پاسداران بوده است. در آن مقطع همراه با احسان مازندرانی شماری دیگر از روزنامه‌نگاران نیز بازداشت شدند. رسانه‌های نزدیک به اقتدارگرایان و خبرگزاری‌های وابسته به سپاه آن بازداشت‌ها را با گزارشی با محتوایی مشابه و با عناوینی همچون بازداشت تعدادی از اعضای شبکه نفوذی وابسته به دولت‌های آمریکا و انگلیس گزارش کردند. در نهایت پرونده اتهاماتی احسان مازندرانی با عناوینی همچون فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، همکاری با دول متخاصم و همکاری با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد. آخرین جلسه دادگاه احسان مازندرانی در اسفند ماه سال 94 برگزار شد و او در برابر قاضی محمد مقیسه از خود در برابر این اتهامات دفاع کرد. در زمانی که احسان مازندرانی زندانی بوده، نزدیک به 100 روزنامه‌نگار با نوشتن بیانیه‌ای بازداشت این روزنامه‌نگاران را مغایر با اصل آزادی بیان دانستند و خواستار آن شدند تا هر چه زودتر آنها آزاد شوند. اما این خواسته محقق نشد و حتی آزادی با قید وثیقه این روزنامه‌نگاران نیز با مخالفت بازجویان و اطلاعات سپاه منتفی شد. حتی قول مساعد حسن روحانی به همسر احسان مازندرانی برای آزادی زود هنگام این روزنامه‌نگار نیز محقق نشد. در اردیبهشت ماه سال 95 محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع احسان مازندرانی از صدور رأی دادگاه علیه موکل خود خبر داد. احسان مازندرانی در دادگاه به تعامل 7 سال حبس تعزیری محکوم شد. احسان مازندرانی که در دوره زندان و بازداشت به مشکلات ریوی دچار شده، پس از صدور حکم دادگاه برای ادامه تحمل دوره محکومیت خود به بند 8 زندان اوین انتقال یافت.
برنامه ملاقات رو میشنیدید از آرش حسنیا. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. همچنین اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 2042-02-21-12-21-12. من وحید فروستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.